خیر ان شاء الله.
تحت برکت بحث و مصاحبه که درسی بحث رو شامل می‌کنیم. یه صلوات دیگه خاص بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب سومین مسئله آموزش واجبات و محرمات هست و حدیث عجیبی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن، می فرمود حضرت به برخی از کودکان نگاه کردند و فرمودند وای بر کودکان آخر الزمان از دست پدرانشان، وای بر کودکان آخر الزمان از دست پدرانشان. گفته شد یا رسول الله از دست پدران مشرکشان؟ فرمود نه، از پدران مؤمنشان. پدرش مؤمنه، اهل عبادت و اهل نماز روزه و اهل همه چیز هست، اما چیزی از واجبات به بچه ها نمی آموزن. و اگر هم بچه هاشون خودشون خواستن چیزی یاد بگیرن، اونا رو باز می دارن. حالا وقتش نیست، حالا زوده، فعلا درسات رو بخون، فعلا چهار تا زبان یاد بگیر، فعلا کلاس موسیقی رو برو. وای بر این پدران دیگه، حالا حرف پیغمبره. و نسبت به آنان از چیز اندکی از دنیا راضی میشوند، میفرماید من از آنان بیزارم و آنان هم از من بیزارم. انا بری اون من هم، من از اونا بری هم بیزارم، اونا هم از من بیزارم. خیلی حرف سنگینی ما. یعنی جریان اینه که اگر به بچه هاتون واجبات و محرمات رو یاد ندید، تو جبهه مخالف پیغمبر قرار میگیرید. و این واجبه برای پدرها، یکی از واجباتی که در گردن ما هستش. ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام درباره این آیه که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانواده هاتون رو از آتش جهنم حفظ کنید. میگه سوال پرسیدم چجوری از آتش نگردانم؟ حضرت آمدن امرو نه کنید، یعنی بهشون بگید نیازیست حتما عصبانی بشه انسان اینها، نه آقا این راه درست، این راه غلط. اگه خواست میره، نخواست دیگه. پیامبرم یه سر همسرانی داشت که دولت نشدن دیگه، ولی ما باید وظیفه رو انجام بدیم، ما باید وقت بذاریم بهشون بگیم، حالا اگه خواستن خودشون انجام بدن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن هرگاه پسر به سن درک رسید و چیزی از قرآن خون، باید بهش نماز داد. خب حالا باز مفصل‌تر عرض خواهیم کرد که چه سنی باید نماز یاد داد. حضرت می‌فرماید به کودکان خود نماز یاد دهید و وقتی به 8 سالگی رسیدن بازخواستشون کنید. یعنی بپرس، حالا این معمولا در مورد پسرها هست، شاید دخترها زودتر باید بشن، ولی دخترها هم 8 سالگی باید ازشون سوال بپرسید چرا نماز تو نخوندی؟ یا بلندش نماز تو بخون. تا 7 سالگی کاملا رها و آزاد، دیگه از 7 سالگی کم کم آموزش‌ها و درخواست کردن ها باید شروع بشه. امام باقر علیه السلام فرمودن ما کودکان ما رو وقتی 5 سالن به نماز امر میکنیم، ولی شما وقتی بچه‌هاتون 7 ساله شدن به نماز امر کنید. یعنی بهشون بگید حالا مثلا کم کم دیگه برید بالا سرشون صبح آروم آروم با نوازش و اینها بیدارشون کنید اگه تونستید. این با ملاتفت برخورد کردن از 7 سالگی 8 سالگی باید شروع بشه. ما وقتی کودکانمان 7 ساله هم باید وظیفه میداریم به همون اندازه‌ای که میتونن. کله گنجشکی میتونه، اشکال نداره. اما وقتی 7 ساله شدن هر چقدر که میتونستن بهشون میگیم روزه بگیرن. وقتی تشنگی و گرسنگی بر آنان غلبه کرد غذا میخورن. شما وقتی بچه هاتون 9 ساله شدن به روزه وادار کنید. دختر و پسر، حتی دختر 9 ساله وقتی میبینید داره اذیت میشه، باز تکلیف شده برش واجبه، ولی وقتی داره اذیت میشه احتمال ضرر هست هم باید بگیره، تا مقداری که میتونه باید بگیره. هم پسرها هم دخترها نماز روزه رو باید این موقع شروع کنن. آره دیگه، اون بعدا وقتی تونست باید بگیره. خب طرف میاد از امام رضا علیه السلام سوال میپرسه، میگه آقا یک کسی بچهشو تازه ختنه کرده، 7 سالگی 8 سالگی تازه بچهش ختمه کرده، بعد میگه بچه نماز نمیخونه. حضرت میگه چند سالشه این پسر؟ طرف میگه آقا 8 سالشه. حضرت فرمود سبحان الله 8 سالشه نماز نمیخونه.
این حضرت تعجب میکنه از اینکه بچه 8 ساله رو شما وادار به نماز نکنید. میگه آقا چون خط نگرده اذیت میشه. فرمود هر جور میتونه بخونه، نشسته بخونه، خوابیده بخونه، هر جور میتونه، این نماز رو باید بهش آموزش داد. تو بحث شعرها و سخنان حکیمانه هم ما یه سری مطالب خیلی محدودی داریم که برخی از اشعار رو اهل بیت علیهم السلام گفتن به بچه هاتون یاد بدید. یکی شعر حضرت ابوطالب هست. شعرهای ابوطالب شعرهای توحیدیه، شعرهای در فضائل پیغمبر، در وصف پیغمبر، و یکیش هم شعر عبدیه که فضائل اهل بیت رو میگه. فضایل امیرالمومنین در قالب شعر آورده. اگر هم کسی خواست شعر یاد بده، همون جریان علینامه که عرض کردم خدمتتون، باید علینامه خونی باب بشه. روزه خونی یعنی چی؟ روزه یعنی چی؟ روزه یعنی بهشت، یعنی باغ. چرا میگیم روزه خونی؟ در زمان صفویه کتابی نوشته شد، تقریبا اولین مقتل فارسی، به اسم روزت و شهدا. مردم اون زمان شب نشینی هاشون مقتل میخوندن یا فضایل اهل بیت رو میخوندن. شب نشینی هاشون بر محور تلویزیون و اخبار و فیلم و این چرت و پرتا نبود. میشستن دوره هم کتاب روزت و شهدا رو میخوندن. امشب اینجا میخوندن، میگوندن خب فردا خونه کی؟ باید بریم برای روزه خونی کتاب روزه رو بخونیم. بگونن خونه فلانی. فردا شب اونجا روزه خونه، فردا شب اونجا روزه خونه. کم کم باب شد که آقا روزه رو به این معنا ما بدونیم که مجلس خیریه و مجلس عزاداریه. یعنی از اسم یک مقتل این بحث شروع شده. مردم مقتل میخوندن، تاریخ میخوندن. و یه روایات سنگینی داره کسی که خبر نداشته باشه از مقتل اهل بیت. فرمود شریک با کسانی هست که به ما ظلم کردن، کسی که از مقاتل و از ظلم هایی که به ما شده خبردار نشه. شریک با ظالمین. عرض کردم دو تا جبهه هست. اگر در جبهه حق باشی با اهل بیت باشه هیچ، و الا دشمن حساب بشه. این وسط ما چیزی نداره. کسی که حب و بغضش در منبر اهل بیت نباشه، دشمنان اهل بیت رو دوست داشته باشه، این دشمن ندید. این وسطه نداریم ما. تو بحث ورزش شنا و تیراندازی رو خب آدم باید یاد بده به بچه هاش. شنا باز به دلیل طبع سردی که داره برای بچه ها فوق‌العاده است و اون صفراوندی قوی که داره یک آرام بخش خیلی خوبیه. تو سطح یک عرض کردیم بچه هاتون رو ورزش رزمی نفرستید. ورزش رزمی خودش صفرازاست. یا ورزش هایی بفرستید که صفرابر باشه. خاکبازی اگر باشه یا شنا اگر باشه، هم کل بدن تقویت میشه هم با آرامش میرسه. تیراندازی هم بحث تمرکز ذهنی هستش. اگر میخوای بچه مثلا بیش فعال نشه، تمرکز خوبی داشته باشه، تیراندازی یکی از راه‌های بسیار مفید هست برای اینکه بتونه تمرکز کنه. برای دخترها هم مفیده، هم تیراندازی هم شنا. فقط اسب سواری هستش که یه مقدار برای خانم ها شاید ضرر داشته باشه، اونم خاصتا حالت چارنعل و یورتمش خیلی خوب نیست، به دلیل اینکه افتادگی رحم میاره. اما حالت قدمش باز برای خانم ها بسیار مفید هستش. مثلا یکی از درمان های قطعی ما تو مشکلات کمر، دیسک و سیاتیک همین اسب سواری. تقریبا بله، مثل تیراندازی. امام صادق علیه السلام فرمودند خدا رحمت و پیامبر فرمود خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را در نیکی به پدر و مادر یاری کند. تو باید بچت رو کمک کنی که به خودت نیکی کند. کارهای پدر و مادر باعث میشه بچه تشویق بشه که به پدر و مادرش نیکی کنه. چجوری آقا چه کار کنی؟ حضرت میفرماید هر چه در توان بچه هست بپذیرد و از آن چه در توانش نیست بگذرد و با آن چه نمیتواند وادار نکند. هر کاری که همون یه ذره کاری که تونست انجام بده همونو تشکر کن، همونو ازش قبول کن. اونو ازش قبول کنی تشویق میشه که دوباره نیکی کنه. یعنی ما هستیم که باید کمک کنیم بچه رو به نیکی به پدر مادر. و بعد میفرماید بین او و کفر هیچ فاصله نیست مگر وارد نافرمانی پدر و مادر بشه. یکی از گناهان بسیار بزرگه اوف گفتن به پدر و مادر، ولا تقل لهما اوف. بهت میگه مثلا خسته ای گفته، بهت میگه برو نون بخور، میگه ای بابا. همین حد هم نباید بگی، این اوف گفتن دیگه، همین هم نباید گفت. خب وقت ما خود پدر مادرها باید کمک کنن که بچه ها به اوف گفتن نیفتن. آقا هر کاری تونست انجام بده، خیلی زورش نکن. تو هی زورش میکنی، اونم هی مخالفت میکنه. بیش از حد توانش رو دوشش بار میذاری، اونم میزنه زیرش، اونم صداش در میاد، بعد و بیراه میگه. اون وقت دین و ایمانش تحت تاثیر قرار میگیره. پس باز اینجا وظیفه پدر مادر مشخص میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند هرگاه جوان را سرزنش کردی، جایی برای عذر آوردن از گناه براش قرار بده. خیلی حرف عجیبی، خودت بهانه بده دستش. ببینید اثر تربیتی و روانی این کار خیلی عجیبه. مثلا دیدی بچت بدتر این کارها رو دیگه، مثلا از جیبت پول برداشته، خب شما هم فهمیدی، اونم فهمید که شما فهمیدی. اگر بخوای به رخش بکشی و بد و بیرا بگی و اینها، یهو دیدی به مخالفت علنی منجر شد، تو تنگنا و فشار که قرار بگیری بگو بله تو این کارو کردم، بازم این کارو میکنه. اما نه، یه راه بهانه براش بیاری، یه بار بهانه، دو بار بهانه، پنج بار بهانه، خود جوان میفهمه که خود چقدر من میخوام مثلا بابامو بپیچونم، چقدر مگه میخوام گول بزنم، چقدر میتونم بهانه بیارم، خودش دست میکشه از کار. چون میفهمه، انسان میفهمه دو سه بار میتونی بپیچونی، پنج بار، ده بار میتونی بهانه بیاری. یا اگر یه کار خلاف شرعی انجام داد، باز براش توجیه بیار. این توجیه آوردن، راه باز کردن که طرف عذر بیاره، آقا مجبور شدم این کار کنم، پول داده میخواستم بعدم بزنم سر جاش.
بسا متوجه بشیم میشه
قشنگ کرد، بسا مازه تر بگیم،
یعنی چی؟ یعنی
به رو خودم رو نگیریم؟ نه، ببینید به رو که بیاریم، اما جایی برای عذر براش بتراشیم. تشویق نیست، عرض کردم، یه مثالش رو عرض کردم، پول از جیبت برمیداره. شما اگر به عنوان اینکه دزدی کردی و بی اجازه برداشتی بخوای تنبیهش کنی و اینها، ممکنه بعداً جری بشه. بگو حالا که اینطوری شد خب بهش بده، حالا که اینطوری شد من بازم برمیدارم، تو اصلا وظیفت رو بهم پول بده. اما نه، جای عذر براش بری، بگی حالا من میدونم تو پول برداشتی چون بعداً میخوای بذاری سر جاش. یه عذری بهش بدی خودت، بهانه رو خودت دستش بدی. یه بار، دو بار، سه بار که این کارو انجام بده خود شرمنده میشه، یا حتی شده بعداً میذاره سر جاش و دیگه تکرار نمیکنه. ویژگی جوان اینه. اگر بخوای تقابل باهاش داشته باشی تقابل میکنه. و من اینو بسیار دیدم در اطرافیانمون. حتی تو بحث مثلا مخدرات. تو بحث مخدرات وقتی پدری خیلی علنی با بچه بخواد مبارزه کنه، از خونه میدازم بیرون، بیرون دیگه نه، یا خونه تو نمیدم انگلی تو فلانی بیساری، درست نمیشه که این طرف. اما اگر جذب داشته باشی، جذب حد اکثری داشته باشی، بگی ببین یه بار تفننی زدی ها، ولی ممکنه دوباره بری دیگه تا آخر خط رو بدی، میدونی چه خبره. این جذبه باعث میشه، چون بسیاری کارهایی که جوان انجام میده برای اینکه تو چش بره. چرا تک چرخ میدن با موتور؟ سفراش بلاست میخواد ببیننش. هیچ وقت جوان تو جایی که هیچ کس نمیبیننش تک چرخ نمیزنه. بفرستش وسط بیامون، هیچ وقت تک چرخ نمیزنه. اتفاقا تو خیابون، تو اتوبان که ملت دارن میبینن، میخواد به چش باشه، میخواد ببیننش. گاهی اوقات این خلأ عاطفی دیده شدنه که جوان رو میبره سمت مخدرات. چرا؟ چون تو خونه دیده نشده، اما وقتی میره با رفیقش سیگار میکشه یا مخدر میشه، میگه آه مرد شدی، یا دیده میشه توسط رفیقش. این یه خلأی داره که تو خونه دیده نشده. گاهی اوقات حالا میخونیم روایتشو، امام صادق علیه السلام فرمود یکی از بچه های من که کار خطا انجام داده، ظلم کرده، اونو بیشتر تحویل میگیرم. بچه ای که بدتر کار انجام میده بیشتر تحویل میگیرم. چرا داره شیطنت میکنه؟ چون خلأ عاطفی داره، میخواد پدر و مادر بهش توجه کنه، نمیدونه راه این توجه چیه، میره کار خلاف انجام میده. شما اگر بهش توجه کنیم اون وقت بند میگرده. متاسفانه نوع برخی از تربیت ها بیشتر تربیت دافعیه، در حالی که رحما و بینهم هم آقا یکی از دایره محبت اهل بیت خارج نشده. آره، پس باید اون بحث محبت باشه. میفرماید تا قرار گرفتن در تنگنا او را به درشتی و سرسختی نکشه. خیلی بخوای بهش گیر به دو قرار بیدا بگی مقابلت وای نیسته. بله، واسطه بفرستی یه عضوی هم براش بتراشی که جذب بشه، ولی دفع کنی خیلی کار خراب خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس فرزندش را ببوسد خداوند برای او حسنه می نویسد، و کسی که او را شاد کند خداوند روز قیامت او را شاد می کند، و کسی که قرآن به او بیاموزد پدر و مادرش در روز قیامت خوانده می شوند و دو لباس بر آنان پوشیده می شوند که از نور آن دو لباس چهره های بهشتیان نور آن می گیرد.
ببخشید استاد، من بحث همین تولد گرفتن، خب بچه احساس شادی میکنه که پدر و مادرش به فکرشن،
همین تولده رو شما در روز میلاد اهل بیت اگر بگیرید باز بحث رو بباقه توش مطرح میشه دیگه. آنا خیلی کار رو دیگه، اصلا هدیه ها رو ما ببینیم نمی حالا روز مثلا برای نوروز هدیه ندیم، اما اون هدیه سنگینه رو قدیر بذاریم بریم. این توصیه شده لباس نو رو قدیر بخریم. ما که میخوام لباس نو بخریم هر سال روز عید قدیم دو تا سه تا لباس نو برای بچه بخرم. بیشترین تمرکز رو بذارید اونجایی که اهل بیت گفتن، اون موقع شادش کنید. این بولد میشه تو ذهن بچه. الان عید نوروز بولد شده، همه منتظر عیدن، هیچ که منتظر عید قدیر نیست. یه مقدار این بحث ها با باباش دقت داره. حالا برسیم بهش خواهم گفت انشاءالله. حضرت میفرماید کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید و هرگاه چیزی را به آنان وعده دارید وفا کنید، زیرا آنان باوری جز این ندارند که شما روزی آنها را میدهید. این وفای به عهد تأثیر میذاره در توحید بچه. بچه پدر و مادر رو رازق میبینه، روزی دهنده میبینه. نگاهش اگر به پدر و مادر نگاه بدی بشه، بعدن رابطهش با خدا مختل میشه. خیلی کلام سنگینی ها. حضرت میفرماید اونا شما رو روزیده میدونن، رازق میدونن. این رازق باید یک چهره خوبی تو ذهن بچه ها ایجاد کنه تا بعدن ارتباطش رو با خدا مختل نشه. حالا این بحث امیرالمومنین علیه السلام میفرماید حضرت مردی رو میدیدن پیامبر که دو تا بچه داشت، یکی رو بوسید یکی رو نبوسید. پیامبر فرمودن چرا یکسان عمل نکردی؟ در این حد حساسیت وجود داره. و حالا متاسفانه این سرزنش هایی که میشه، داداشه تو ببین چقدر خونده، داداشه ببین چقدر دستش خوبه، بابا هر کسی رو بهر کاری ساختن. یه نفر باید درس بخونه، یه نفر باید فنی کار بشه، یه نفر اصلا به درد نه درس بخونه نه فنی. ولی کجا باید کار انجام بشه؟ ما همه جور آدم نیاز داریم. نمیشه بگیم همه منشی باشن، نمیشه بگیم همه مدیر باشن. این سرزنش ها خیلی آسیبزا هست و روحیات رو خراب میکنه. گاهی اوقات بسیاری از مشکلاتی که مثلا ما میبینیم طرف علیکی مردم اون جریمه میکنه، سخیره میکنه، میبینه این بالا دستیش داره به هیچ ظلم میکنه، این هم عقده‌هاشو داره تخلیه میکنه. خیلی از مشکلات تو جامعه تخلیه عقده‌های گذشته است، تخلیه عقده‌های روانیه، خب ناشته از اشتباهات پدر و مادر هست متاسفانه. حضرت میفرماد خداوند به خاطر شدت محبت بنده به فرزندش به او رحم میکنند. هرچه محبت بیشتر، رحم خدا هم بیشتر. موسی به خدا میگه کدوم عمل بهترینه؟ خدای متعال میفرماید دوست داشتن کودکان، چرا که فطرت آنها توحیدی است. همین که پاک هستن، فطرتشون فطرت توحیدی است، محبت به بچه ها باید زیادتر باشه. که حالا باز خواهیم گفت به دختران توجه باید بیشتر باشه. اگر تو بچگی بمیرن وارد بهش میشن. امام صادق علیه السلام فرمودن مرد خدمت پیامبر رسید و گفت هرگز کودکی را نبوسیدم. چقدر مهمه؟ میگه وقتی برگشت حضرت فرمود این شخص کسیه که در نظر من اهل جهنمه. خیلی حرف عجیبیه، به خاطر همین یه حرفش که هیچ بچه رو دارم نبوسیدم، هیچ شما بچه ها نبوسیدم. یعنی اینقدر این محبت مهمه برای عاقبت به خیری. امام صادق فرمودن که پدرم امام باقر فرمود به خدا قسم من نسبت به یکی از فرزندانم تظاهر میکنم، یعنی علکی بیشتر تحویلش میگیرم و او را بر زانویم مینشانم و بسیار به او محبت میکنم و بسیار از او تشکر میکنم، هرچند حق با فرزند دیگر من است. بابا ظلم کرده به یکی دیگه، اما باز به این توجه کنه. چرا؟ به خاطر حفاظت از او، به خاطر حفاظت او از دیگران این کار را انجام میدم. چرا؟ تا کاری که برادران یوسف باش کردن اینا نکنه. یه ذره توجه بیشتر، بابا برادرای حضرت یوسف همه بالغ بودن، مثلا عاقل بودن، کار میکردن، بعضیشون زن و بچه داشتن. مرد گنده حسادت میکنه به بچه 5-6 ساله، خیلی حرف عجیبی ها. بعد حضرت میفرماد خداوند سوره یوسف را نازل نکرد مگر نمونه‌ای برای آن که برخی از ما نسبت به برخی دیگر حسادت نکنه. اصلا یکی از حکمت هایی که خدا سوره یوسف را فرستاده برای اینی که ببین آدم بزرگ هم حسادت میکنه. پدر چجوری حالا باید، پدر مادر چجوری باید برخورد کنن؟ بچه بزرگ و بچه کوچیک میگه آقا این بچه هست، این نیاز به محبت داره، اما بزرگه حسادت میکنه یه خود و اون بزرگه رو مجبوری بیشتر گاهی اوقات تحریک بگیری.
همین که بین بچه ها آزن علاقه میشه میگن همیشه هوای بزرگتر بیشتر داشته
باشه، خب ببینید تظاهری که اینجا حضرت میفرمایند در ظاهر از اون دفاع کنید، در ظاهر اونو بیشتر تحویل بگید برای دفع شر، ولی بعداً این بچه‌ها رو، بچه کوچیکه رو اگر عقلش میرسه براش توضیح بدید، اگر هم عقلش نمیرسه جبران کنید براش، یه هدیه، یه پارکی، یه سفری، یه توجه بیشتری بهش داشته باشید. این تظاهره، یعنی تو جمع که هستن ظاهر سازی کنید، بیشتر تحویلش بگیرید، حقو به اون بدید، چون بعداً ضربش بیشتر میشه. دفع افسد به فاسد دیگه. در روایت میفرماید عاقل کسی نیست که بین خوب و بد خوب رو انتخاب کنه، عاقل کسی که بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنه. این سخته، بین بد و بدتر. الان اینجا ها واقعا بین بد و بدتره. اگر حق رو به حق دار بدی واقعا اون ظلمش بیشتر میشه. نه خب واقعا توی، نه توی اولویت که واقعا همسره، یعنی حالا من نمیدونم میشه از این جریان این استفاده رو کرد یا نه، که امیرالمومنین علیه السلام وقتی میان خونه میبینن که میگن که غذای چیزی اگر هست بیارید، حضرت زهرا میفرماید یک دو روز هست که چیزی تو خونه نداریم برای خوردن. بعد حضرت میفهمد خب چرا نگفتی؟ میفهمد برای اینکه شاید شما دستتون خالی بود، میخواستم بهت فشار نیارم. یعنی بچه ها گرسنن، اما به احترام همسر گرسنگی بچه ها رو صداشو در نمیاره حضرت. اول همسر، اونی که در اولویته.
الان میگه مثلا من
جوونم
میترسم، پدر میشه بالاخره یک گیر بالاخره باید خودش
به فکر باشه. ببینید کانون عاطفی خونه واقعا زنه، این کانون عاطفی باید همه رو تامین کنه، برای همین خدا منبع عاطفه قرار داده زنها رو و میتونه قرار، میتونه این کار انجام بده. یعنی یه زن بعد میاد ازش که هم همسرش رو هم هفت تا بچه رو تامین عاطفی کنه، واقعا میتونه این کار انجام بده اگر مشغولیات نداشته باشه. اگر فکر و ذهنش مشغول نباشه، اقتصاد رو گذاشته باشه کنار. حتی عرض کردم نماز جمعه و جماعت از زن برداشته شده، قضاوت و شهادت از زن برداشته شده، قاضی نشو، بچه میخوای بری شهاد بشی، وکیل بشی، همه این کارها رو برداشته چون یه وظیفه خیلی سنگینی گذاشته. و از اون طرف باز دفع افسد به فاسده، اگر پدر از لحاظ عاطفی تأمین نشه وقت رو بچه ها تخلیه میکنه، زورش به بچه ها میرسه دیگه. مردای امروز هم زنداری رو زورش بزنه که خیلی نمیرسه. نه واقعا اصلا، یعنی یه مادر باید براش بگیری. من اینا رو دیدم، مثلا مادر وقتی بچه رو میگوسه 3 تا 4 تا 5 تا که میگوسه، بابای داد میزنه بسته دیگه. آره دیگه، بعد اینا رو یه مقدار خودتون باید مدیریت کنید. ما انشالله راه های همسرداری هم بعدا باید یه سطحی برش تعریف کنیم. خب میفرماید که پیامبر میفرماید هنگ چیز است که تا هنگام مرگ آنها را ترک نمی کنند. چرا؟ برای اینکه سنت بشه. میفرماید که غذا خوردن روی زمین با خدمتکاران، سوار شدن بر اولاغ پالاندار، یعنی این خب اولاغ یه مقدار لولش کمتر از اسب بود، حکم پراید و پیژو داره. آره بعد حضرت میفهمن من سوار بر اولاغ میشم، یعنی یه مقدار سطح پایین‌تر که با همه باشم، ارزون‌تر بود، خوراکش کمتر بود، همه مردم میتونستن داشته باشن. و دوشیدن شیر بز با دست خودم، پوشیدن لباس پشمی و سلام کردن به کودکان، این کارا رو حضرت میفرماید انجام میدم تا بعد از من سنت بشه. احترام به کودکان تو شخصیت بخششون خیلی مؤثر هستش. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن دروغ چه جدی چه شوخی درست نیست، و نیز این که کسی از شما به کودکش وعده بدهد و به آن وفا نکند، چرا که دروغ انسان را به افسار و سفیده میکشاند. باز وفای به وعده برای بچه ها خیلی ضروری شده، یعنی شما اگر وعده بدی وفا نکنی، بچه هم افسار و سیخته میشه، همین اتفاق براش میفته، یاد میگیره. به تعبیری که میگن بچه ها اونی نمیشن که ما میخواییم، اونی میشن که ما هستیم. وقتی میبینه پدرش بهش وعده داده عمل نکرده، خودش هم در آینده همین خواهد شد. این رفتارها خیلی روی بچه ها اثر میذاره. والا الان که تا تقریباً 45 سالگی ولی در قدیم تا 7 سالگی بود.
بچه در کودکی با بازی مثلا بهش همیشه بیاد بود، بعد از این طرف مثلا یه بازی اومده به نام مافیا مثلا، بعد کلا ریشش دروغ هستن، بعد اینو مثلا بزرگا با کوچیک همه میشنن با من داره بازی میکنن. اینو
عرض کردم کلا فضای مجازی رو باید بذارید کنم. مافیا تلویزیونی مگه نیست؟ چی چیه من نمیفهمم.
تلویزیون
بازی کاملا دروغه. یعنی چی دروغه؟
یعنی یه عده شهروند، یه عده مافیا، بعد همه باید بگن که ما مافیا نیستیم. حتی اونایی که مافیا هستند، سر باید یه کاری بکنن، یه چیزی بگن که ما شهروندیم. بعد اونایی که شهروندن باید مافیا تشخیص بدن. این ریشه‌اش همش اینه که مثلا دروغ، یه چیزی بگن که شک نکنه، شک بدهش که این مافیا.
همونجوری که آخر زمان رد کردیم. معروف منکر میشه، منکر معروف.
خیلی پاک شده، این تو ترکران ریسر تو حد شده، فامیلی هم
دوره. ببینید صدا سیما همه برنامه هاش سرجم شاید 5% مفید باشه.
روز برنامه
نه، مثلا یه اذانی که میگن مثلا دیگه همین، یا مثلا شاید فیلم حرام اهل بیت رو یه ذره نشون بده در این حد فقط، بقیه شو باید بذارید کنار. خب اون همون جزء اون 5%، 1% میشه مثلا سمت بقیه شو بده. یعنی اگر کلن تلویزیون نداشته باشید واقعا به نفعتونه، خودتون مدیریت خونه رو میتونید دست بگیرید. چون بچه های ما سمت خدا نمیبینن قطعا. بچه های ما اذان و اقامه و نمیدونم شبکه قرآنشو قطعا نخواهند دید. اون مزراشو خواهند دید. این مدار اصل تلویزیون زیر سوال اگر نداشته باشید بچه ها راحت تر تربیت میشن.
حالا یعنی اگه تو فانتون گرمه خانوادگی بازی میکنن تو ما الان بچه رو چکار
یه مقدار همون جریانی که امیرالمومنین فرمود بچه هاتون مثل بچه رو با بدن دور میگید از این ور به اون ور میگید که بتونید تربیت کنید. گاهی اوقات یه سری جاها رو باید فاصله گرفت. یعنی بسیار اوقات من دیدم حالا ما اطرافیان خودمون بلکه از افراد همه عروسی ها میبردن بچه هاشون رو بلکه نمیبردن و فامیل ناراحت میشدن از دستشون که چرا شما جایی نمیاد عروسی پسر خاله است پسر دایی کیه هیچ وقت نمی‌بردن. می‌گفتن نه اونجا یه موسیقی می‌ذاره مثلا یه حالا حالتایی که خودتون بهتر می‌دونید. و بعد از 10 سال 15 سال همه به این نتیجه رسیدن که عروسی نرفتن بهتر بود. چون بچه‌هاشون رفتن واقعا. ما داریم می‌بینیم اینا رو توی اطرافیان و نزدیکان. این جور جاهایی که می‌بینید اگر بچه‌ها کمتر برن بهتره. خیلی اثر منفی می‌ذاره ها. نگاه اول یه مهمونی طرف میره میاد تا 3-4 هفته کار داده که عوارض اون مهمونی رو پاک کنه از ذهن بچه.
شاکی میشه بچه‌ام
میگم مثلا بچه جایگزین باید برای بچه درست کنی. خودت باید برای بچه جایگزین درست کنی.
واسه من دیگه بچه‌ام نفهمم نیست میبونم. قشنگ
بله.
همونجوری
توجیه ما اون بابا
نمیگه
شاید یه 10 دفعه حداقل یه تکرار کنه. توجیه کنم
بچه رو
با خوب نیست. میگه ما 100 دفعه تکرار کنیم. واقعا اگر آدابش رعایت بشه از ابتدا بچه عاقل میشه. میبینی از اولش وقتی درست چیده بشه واقعا اهل بچه سرجاش میاد حرف رو قبول میکنه. ده سال که خیلی دیر بود. این تا 7 سال اولش آزاد بوده کامل. این رهای رها بوده. و همه عقل سرش نیومده. خب بعد من بعد که خالی میگرد بهش بعد و بیرا نمیگفتم؟
نه بابا.
و هنوز تخلیه نشده انرژی. وقت پیشلوالی نداره تمرکز اینا داره.
خب
همین دیگه همین. یه مقدار همین این سفاهت و بالاخره شیطنت و تجبر و تمرد و اینایی که گفتیم از حلقه صفراست. اگر طبیعی باشه تا 7 سال تخلیه میشه. بعدش دیگه غیر طبیعیه. این مقدار صفراش بیاد پایین با همون بنفشه قرنزمین کامل آروم میشه. و همین بچه دیگه 7 سال دوم باید عبد باشه و باید صفراشو بیارید پایین. صفراشو بیارید پایین دیگه. خب دیگه اینا رو من دیدم از این بچه ها 12 سالشه 13 سالشه به شدت پرخاشگره و اصلا آدایی که میگید گاهی اوقات حرف خوش میده بچه های دیدم هرچی میگی قشنگ برعکسش میکنه. هرچی میگی برعکسش میکنه. اینا یه برهه 2-3 ماه صفراشونه که بیارید پایین کامل متعادل میشن. خیلی مورد داره. تو بحث تربیت جنسی یه سری نکات عرض کنیم. ببینید خدای متعال در قرآن 3 زمان رو زمان اختصاصی برای زن و شوهر قرار داده و خودش هم باید نکته داره که زن و شوهر در طول روز 3 بار باید با هم خلوت داشته باشن. این آیه قرآن هم آیهش هم در سوره نور آیه 58 و 59 هستش که می‌فرماید کسانی که به بلوغ نرسیدن حتی بچه 5-6 ساله 6-7 ساله اونایی هم که به بلوغ نرسیدن 3 زمان باید از شما اجازه بگیرم اگه بخوام وارد اتاق بشم. یعنی پدر مادر خلوت داشته باشن قبل از نماز صبح موقع ظهر و بعد از نماز عشا. این 3 زمانه که طرف لباسا رو در میان بخواد استراحت کنه بچه ها باید اجازه بگیرن بیان. از اینجا تقریبا تربیت جنسی آغاز میشه که آقا هر جای خاص وارد نشه، هر زمانی خاص وارد نشه. این یک بحث در مورد آیه قرآن. اما تو روایات حضرت میفرماید بسترهای پسر و پسر، پسر و دختر، و دختر و دختر رو از ده سالگی جدا کنید. حالا تا ده سالگی دو تا خواهرن کنار هم هست یا دو تا برادرن کنار هم هست، دیگه ده سالگی به بعد کامل باید جدا باشن. اتاق نه، بسترشون هر کدوم یه طرف باید یه گوشه اتاق بسامن. وقتی دختر 6 ساله شد او را مبوس. این هم بحث بوسیدنی که گفتید. آقایون حتی غیر از پدر و مادر برای محارم هم یه مقدار احتیاط بشه، محارم که دیگه قطعیه، دختر 6 ساله رو نباید ببوسن. و پسر هم وقتی از 7 سالی گذشت هیچ زنی رو نبوسه، بچه 7 ساله دیگه نباید زنی رو ببوسه. از اینجا شروع میشه. بله 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 بله. فقط برای پدر و مادر پیشانی بوسیدن در روایات ذکر شده. حالا دیگه دستبوسی رو واردش نشیم که نه شده، پیشانی رو باید بوسید. اگر هم خواستید مؤمنین یا پدر و مادر پیشانیشون باید بوسیده بشه. امام صادق علیه السلام میفرماند پسران وقتی به 10 سالگی رسیدن بسترشان از زنان جدا میشود. باز از مادر 10 سالگی دیگه نهایتش باید جدا بشه و اتاق باید جدا باشه. بله پسر 7 ساله زنی رو نبوسه. تو دختر اون بریه میگه هیچ کسی، هیچ مردی دختر 6 ساله رو نبوسه. نه گفتم پدر اینا مشکل نداره، ولی بقیه محارم یه مقدار باز رعایت کنن، احتیاط کنن. حضرت میفرماید قسم به کسی که جانم به دست اوست، اگر کسی نزدیکی کند و در اتاق کودکی بیدار باشد که آنان را ببیند و سخن گفتن و صدای نفس آنان را بشنود رستگار نمیشود. پسر باشه یا دختر مبتلا به فحشا میشه، یعنی بچه 2 ساله حتی که توی گهواره است اگر صدای پدر مادر رو بشنوه این تأثیر میذاره توی آینده زندگیش. اینقدر این مسئله حساسه و باید در خفا باشه. متاسفانه طراحی آپارتمان طراحی بی‌حیایی است و مشکلاتی که ایجاد شده به خاطر آپارتمان نشینی متعدد داریم. ما بین رفقای طلبه که تو آپارتمان میشینن و مشکلات برشون ایجاد شده سر اینکه همه سر و صداها و اینها قشنگ منتقل میشه و متاسفانه به حد طلاق میرسه. نه دیگه بیدار نه دیگه. ببینید اون حدث وقتا میفرماید اگر بیدار باشه چون صدا رو میشنبه. خب دیگه اگر بیدار شده باشه بیداره، اینو باید احتیاط کرد. ولی گاهی اوقات قدیم همین بود دیگه، ما با قدیمی هم که صحبت میکنیم یا ما 7 نفر بودیم توی اتاق، کلن یه اتاق داشتیم. ما چجوری بچه دار میشیم چون که این همه جمعیت داشتیم؟ بچه ها رو شب سوال پرسی میگفتن، شب موقع خواب بچه ها ترنجبین میدادید، خوابشون سنگین میشه. آره این هم یه سری از نکاتی که
این دست بیسی رو توضیح میده؟
نه توضیح میده. سلام نکنم. خب این هم باز در روایتی هست که میفرماید فرماندار مکه یه دختر بچه داشته، دختر بچه 6 سالش بوده و دختر بچه رو لباس پوشونده بود و می اومد تو جمع مردم می گرفتن می بوسیدن. چه به امام کاظم علیه السلام که رسید حضرت دختر بچه رو نگه داشتن جلوش رو گرفتن فرمودن وقتی دختر به 6 سالگی رسید جایز نیست مردی که محرم نیست اون را ببوسد و در آغوش بکشد. حتی بعضا تو بحث محارم هم یه مقدار باید احتیاط کرد.
دیگه حالا
یه مقدار این طبیعی آره این که با احتیاطات که باید بشه. یه مقدار ببینید اینا رو باید مشغول کنیم. این که قدیم خونه ها حیات بزرگ داشت و با حیوانات و باغچه و آب مشغول می شدن. بچه ها اگر با حیوانات مشغول شدن خیلی بهتره، یعنی پرنده خونگی داخل خونه باشه، مرغ و خروس داخل خونه باشه، یا حالا بعضی از خونه های بزرگ مثل خونه پیغمبر که داخلش بز نگه میداشت حضرت، با اینها اگه مشغول شن خیلی ذهنشون خوب کنند میشه. دیگه گفتم سیستم باید درست بشه. بهترین پرنده کبوتره. اصلا اگر بتونید زندگی رو واقعا همه تلاشتون بکنید، یه خونه حیات دار حتی شده اجاره سنگین‌تر بدید، خورد و خوراکتون رو کم کنید، این خونه مستقل خیلی ضروریه. ما تو بحث آپارتمان گفتیم ام الفساده. یکی از علتهای ام الفساد بودنش همین که حیات نداره، آب نداره، خاک نداره. این خیلی برای آروم بخش بچه ها مؤثر و مفیده و قطعا بچه ها اگر تو حیات باشن، دو تا هم که با هم باشن، تو حیات کار ناشایست انجام نمیدن. معمولا سعی میکنن تو اتاق این کارا رو انجام بدن. ویژگی حیات اینه، چون سرباز هست و نور زیاد روش هست، سعی میکنن خودشون نمیدار پرهیز میکنن. خوبی حیات اینه. و اصلا در روایت هست خونه‌ای که حیاتش کوچیکتر از اتاقاش باشه خونه شومه، نحسه. از این خونه باید فرار کرد واقعا. نه اینکه حیات نداشته باشه، 100 متر خونه است، حد اقل 150 متر باید حیاتش باشه. ببینید چجوری ریشه ها رو زدن و اون وقت تربیت ها واقعا سخت میشه.